خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران در یک نشست خبری گفت واشنگتن با کمک جامعه بین‌المللی به اعمال فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آلمان وارد تهران شد. و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ادامه رکود اقتصادی در ایران را نگران کننده خواند و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 94 صفر خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران در یک نشست خبری گفت واشنگتن با کمک جامعه بین‌المللی به اعمال فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اوباما روز جمعه همچنین هشدار داد که رفتار بد حکومت ایران در منطقه و جهان برای این کشور هزینه خواهد داشت. به گفته آقای اوباما توافق هسته‌ای قرار است یک مسئله مشخص را حل کند و آن این است که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. روز گذشته سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود که ایالات متحده تایید کرده که موشک بالستیک آزمایش شده ایران قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. به گفته او این آزمایش نقض کامل قطعنامه شورای امنیت است و آمریکا قصد دارد گزارش خود را در این باره به کمیته نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تسلیم کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر خارجه آلمان است. وزیر خارجه آلمان به روزنامه ایران گفت ایران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آلمان پس از 12 سال به ایران است. به گزارش رویترز آقای اشتاینمایر پیش از سفر به تهران از جمله گفته بود که زمان آشتی تهران و ریاض فرا رسیده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ادامه رکود اقتصادی در ایران را نگران کننده خواند و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 94 صفر خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت محمد رضا باهنر دیروز جمعه گفت هرچند اقتصاد کشور از تورم فاصله گرفته اما رکود موجود در آن به شدت نگران کننده است. آقای باهنر با پیش بینی رشد اقتصادی 0% در سال 94 تاکید کرد که پس از رفع تحریم ها باید شاهد اقدامات کارآمدی از سوی دولت برای خروج از رکود در سال آینده باشیم. صندوق بین‌المللی پول 13 مهر ماه اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌های جهانی لغو شود چیزی حدود منفی 0.5% تا 0.5% خواهد بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که در پی تیراندازی افراد ناشناس به سوی مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در صفی‌آباد دسپول دست کم 2 کشته و 2 دیگر زخمی شدند. به گزارش ایرنا چند نفر سوار بر یک دستگاه خودروی سواری پژو و با اسلحه جنگی ساعت 10:30 جمعه شب محل تکیه هیئت قمر بنی هاشم شهر صفی‌آباد دسپول را به رگبار بستند و متواری شدند. به گفته شاهدان این حادثه پس از پایان عزاداری رخ داد و مسئولان انتظامی و امنیتی دسپول میگویند در حال بررسی این حادثه هستند. جان کری و بنیامین نتانیاهو در آلمان دیدار خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. شنبه خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و رابطه توسعه بی‌رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند.
یک خانه، یک زمین.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته ته انتقال آب را از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب را از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این ته بی خبرند. پیشتر ته انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی را نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه‌ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه‌های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم چه وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی‌تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه و توسعه هماهنگ شده باشه و بیودار و آبزده نباشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش های مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری های میکنن بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتا کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه، سد منطقه هم برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب طرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه ایست که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی جامعه شناس در نورثریچ در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
در ایران با مسائل چندگانه مواجه هستید. یک سلسله از مسائل ما، مشکلات محیط زیستی ما، ناشی از تصمیم‌گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران محیط زیست، یا نگران این باشه که توسعه شهری که اونجا داره انجام میگیره آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر مسئله فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، این کارها رو برنامه ریزی میکنن، بیتوجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدونی که توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنن، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه‌ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه‌ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی کنند. اما در سخنان این مسئولان در دو سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارندتر می شه.